رسول رسول دست کسی قرآن سوی مبارکه انعام توسط آیت الله جمادی آمدی تهیه شده در سال برسی سمت پرشش هجری شمسی توسط مکتب تبلیغات اسلامی حوزه امیه قم واحد صوت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل علیکم ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق
لكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم واسقاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم واسقاكم به لعلكم تتقون. بعد از نقل جریان تفکر جبر از مشرکین و ابطال اون به این که فرمود حتی ذاق و بأسنا، برای اینکه اگر ذات اقدس اله کسی را بر کفر کسی را بر عصیان و مانند اون مجبور میکرد دیگر اونها را معذب نمیکرد، در حالی که فرمود اینها در اثر کفرشون به عذاب گرفتار شدند. بعد از ابطال جریان جبر اون محرمات مشترک بین امم را اینجا بازگو میکند که از ابن عباس نقل شده است اینا جزء محکمات آیات است و از طرفی هم نقل شده است به اینکه انبیاء علیهم السلام در این امر مشترکند، اختلافی بین اونها نیست. یعنی اون چه که فرمود تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم تا پایان بحث این مشترک تقریبا بین همه انبیاء است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ما حرم ربکم علیکم، تحریم دو قسم است. یه تحریم تکوینی است که این از حیط تکلیف خارج است، یه تحریم تشریعی است. تحریم تشریعی در مقابل ایجاب تشریعی، که فرون چیز حرام است فرون چیز واجب، یا فرون چیز مستحب است فرون چیز مکروه، که قابل عصیان است. وگرنه تحریم تکوینی از حیط تکلیف خارج است و قابل عصیان هم نیست. نظیر اون چه که ذات اقدس اله درباره هست موسی کریم سلام الله علیه در سوره مبارکه قصص آیه 12 اینچنین فرماید و حرمنا علیه المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون. ما هر شیری را که زنان دایه و شیرده به موسی سلام الله علیه می دادن بر موسی تحریم کردیم، نه یعنی این که موسی سلام الله علیه مکلف بود که از اونها پرهیز کند. این تحریم تحریم تکلیفی است، تکوینی است، تشریعی. چه این که در بخشی از آیات دیگر فرمود به این که خداوند بهش را بر کافران حرام کرده است، ان الله حرم الجنه علی الکافرین. اونجا سخن از تکلیف و حرمت تشریعی نیست. و یا در بخش دیگری که کافران در جهنم به بهشتی ها میگویند از آب بهشت و از غذای بهشت چیزی ما برسانید، اونها میگویند ان الله حرمهما علی الکافرین، خداوند آب بهشت و غذای بهشت را بر کافرین تحریم کرده است، که اون تحریم هم تحریم تکوینی است، یعنی ممنوعشون کرده، محرومشون کرده، نه اونجا جای تکلیف باشد که عصیان پذیر باشد. در اینجا که فرمود اتلو ما حرم ربکم علیکم، این حرمت تشریعی است که قابل عصیان است، نه حرمت تکوینی. مطلع بعدی آن است که در این مشترکات گاهی توحید اول ذکر می شود بعد مشترکات بعدی، گاهی پرهیز از شرک اول ذکر می شود بعد مشترکات بعدی. تفاوتی هم در واقع نیست مگر در تفننی در تعبیر، برای اینکه منشأ همه گناهان شرک است، چه اینکه منشأ همه اطاعات توحید. اون کسی که موحد است جز فرمان خدا چیزی را بر حیات و ممات خود حاکم نمی کند، چه اینکه مشرک در هر لحظه، تبهکار در هر لحظه که می خواهد گناه کند، اون لحظه را وقتی تحلیل می کنید سر از شرک در می آورد. بر اساس افرایت من اتخذ الهه و هوا، هر کس در هر مطلبی که دارد معصیت می کند روحش به شرک برمی گردد. یه وقت از کسی غافل است، جاهل قاصر است و ساهی است، ناسی است، دست به خلاف دراز میکند، اونجا رفع ان امتی تست. یه وقتی عالمن آمدن چیزی رو خلافی رو داره مرتکب میشود، اونجا که عالمن آمدن خلاف رو مرتکب میشود اونجا معصیت هست و اونجاست که هوا را بر هدایت الهی مقدم داشته است. افرایت من اتخذ الهه و هوا، بر از آن است که در هیچ جا گناه نیست مگر اینکه در تحلیل به شرک برمیگردد. نه، اون کار خیر نکرده، اون کار عاطفی کرده، کار الهی که نکرده، لذا پاداش دنیایی دارد، پاداش آخروی که ندارد، که کلیت دارد. اون کار خیر نکرده، اون کار عاطفی کرده. حیوانات هم این کار میکنن، درخت ها هم اخیراً مستحضرید که کار میکنن، یه سلسله مواد را مترشح میکنن که همسایه هاشون اگر آسیب دیدن از آسیب برهند. یه درختی که در اثر یه سلسله بیماری آسیب دید، درخت مجاورش سعی میکند کارهایی کند، در اون فضا چیزهایی رو مترشح کند که درخت همسایه را درمان کند. در حد گیاهان هم هست، در حد حیوانات هم هست. این یک کار عاطفی است، کار عاطفی منزه نیست. اگر انسان فقیری را رو احترام احسان کند، اون عبادت است، نه روی ترحم. ترحم تو حیوانات هم هست، تو کافران هم هست. او اثر دنیایی البته خواهد داشت. ما موظفیم فقیر را به عنوان اینکه فرستاده خداست روی احترام تکریم کنیم و وظیفه شناسی کنیم، نه روی ترحم. این از بیانات نورانی است، امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است. این روایت مکرر خونده شد، وجود مبارک است امیرالمومنین، طور که در نهج البلاغه آمده است، فرمود المسکینو رسول الله، یعنی کسی که نیازمنده است و به طرف شما آمده، خدا او را فرستاده. شما ببین با فرستاده خدا چه میکنید؟ منافات ندارد ولی استلزام هم ندارد. اونی که ما مأموریم احترام است، نه ترحم. ترحم آدم بهش نمیبرد، احترام فقیر است که بهش میبرد. لذا تو این جشن نیکوکاری هم مسلمان شرکت کرد هم کافر، هم موحد شرکت کرد هم ملحد. کدوم انسان است که وقتی به فقیر برسد حاضر نیست به او کمک بکند؟ این که مهم نیست، اما اگر بداند که حق مسلم اوست، بعد دست خود را ببوید و ببوسد و بر سر بنهد و به صورت بکشد کاری که امام سجاد میکرد، اون مهم است که بگوید دست من به دست الله رسید. چون ذات اقدس اله در سوره توبه فرمود اوس که یقبل و توبت عن عبادهی و یأخذ صدقات. اون دید غیر از این دیدید که کمونیست هم رو قبول دارد، موحد هم قبول دارد. اون که معتقد است که دست من به دست بی دستی الله میرسد، بعد دستشو میبوسد، او بهش میرود. آیه سوره توبه میگوید گیرنده صدقه الله است، یأخذ الصدقات و یقبل توبت عن عباده. گاهی وجود مبارک امام سجاد میبوید دست رو. خب حالا چون اون شامه یعقوبی لازم است که بگوید اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفاندون، مگر هر مزکومی هر زکام زده ای او شامه داره مثل ماها؟ یه یعقوبی اگر پیدا بشه و سلام الله علیه میگه اینی لعجد و ریح و یوسف و لولان تفلدو، یه وجود مبارک امام سجادی پیدا بشه این دست رو میبوید، میگه عجب معطر شده دست من. خب شما این رو برگردید دوباره نهج البلاغه رو بخونید، همون المسکینو رسول الله، نه اون رو انسان به معنه و انسانان فقرا را احترام میکنند، اما انسان به معنه و حیوانان رو ترحم است. اونایی که ذات اقدس را در بار این فرمود را که کل انعام بر هم ازل و سبیلا، خب همون ها هم ترحم عاطفی دارند، جشنی کاری دارند. اونایی که بر هم ازل و سبیلا، کدوم کافره که به فقیر کمک نمیکنه؟ اصلا کمونیستا سنگ فقرا را به سینه میزنند. این غیر از اون مکتب است که اگه دستتون به دست فقیر رسید او رو ببوئید و ببوسید، چیز دیگه است، این چیز دیگه است. یه وقت هست کسی زن میگیرد ازدواج میکند اونطوری که نر و ماده با هم جمع میشوند که غریزه رو ارضا کند، یه وقت هست که نه زن میگیرد که بر اساس من تزوجه فقط احرز نصف دینه، این با اون دید خیلی فرق میکند. این ملکوت نگاه هست که فقط تو انسان هاست، اون اجتماع نر و ماده است که تو حیوان ها هم هست، تو گیاهان هم هست. کار شکلش یکیست اما خب محتوا خیلی فرق میکنند دیگه. به هر تقدیر تمام گناهان به شرک برمیگردند. اگر گناه باشد، اگر در اثر غفلت باشد، سهو باشد، نسیان باشد، جهل قصوری باشد، خطایی در تطبیق باشد، که خب گناه نیست. اما اگر عالمن آمدن کسی دارد گناه میکنند، معنیش چیست؟ معنیش اینه که من میدانم خدا این چنین فرمود، ولی میل من آن است، میل خودم را بر هدایت خدا مقدم میدارم. هیچ گناهی نیست مگر اینکه منشأش افرایت من اتخذ اله و هواست، چه اینکه هیچ ثوابی نیست مگر اینکه منشأش توحید است. اینکه ثواب باشد، نه حسن فعلی یا عاطفی که تو سطح حیوانات هم است. لذا ذات اقدس اله در این گونه از قوانین مشترک بین ادیان یا گاهی زبان ایجابی دارد که ما را به توحید دعوت میکند، گاهی زبان سلبی دارد ما را از شرک باز میدارد. محتوا شکیست، گاهی ایجاب توحید است، گاهی تحریم شرک. در این بخش از سوره مبارکه انعام که محل بحث است، فرمود قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم الا تشرکوا به شیئا. اما در سوره مبارکه اسراء مواد فراوان را ذکر کرده است. در آیه 22 سوره مبارکه اسراء اونجا هم از پرهیز از شرک و دعوت به توحید شروع کرد. فمود لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموم مخذولا و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. اونجا بعد از اینکه بسیار از این قوانین مشترک رو ذکر کرد، فرمود اینا حکمت الهی است. در این محل بحث از سوره مبارکه انعام وقتی بسیار از این قوانین مشترک ذکر میکند، فرمود اینا وصیت الهی است، تا عاقل باشید، تا متذکر باشید، تا متقی باشید، که سه هدف را در کنار هم ذکر میکند. خب حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، این نکره در سیاق نفی مفید عموم است. اونا که اهل معرفتن میگن به این که بدترین بت‌ها همون لطیف‌ترین بت‌هاست. بت‌ها خب دو قسم است، یه بت کثیف یا همون حجر و صنم و بسن است، یه بت لطیف که همون هوا و هوس است. که هوا الطف اوسان است و حجر و صنم و بسن اکثف اوسان است. این نکره در جاق نفی برای طرد عموم و همجمی انها شرک است که الله تشرکو به شیء، چه شرک جلی چه شرک خفی، چه شرکی که هوا را انسان شریک خدا قرار بدهد، چه شرکی که سلم و وسن را قرار بدهد. این همی مطلب دیگر است که معمولا بعد از دعوت به توحید از احترام پدر و مادر سخن به میان می آید و بعد از تحریم شرک از تحریم عقوق سخن به میان می آید. عقوق یعنی اسیان، عاق یعنی آسی. فرزند عاق پدر و مادر است، عقهما یعنی عصاهما. خب اگر سخن از توحید است، دعوت به احسان پدر و مادر کنار است. اگر سخن از تحریم شرک است، سخن از تحریم حقوق در کنار است. برای اینکه جریان پدر و مادر اینها مجرای فیض خالقیت، البته بشر بخواهد متکون بشود روی جریان عادی، از راه پدر و مادر متکون بشود خلقتش، و اگر بخواهد تربیت بشود با فیوزات پدران روحانی تربیت بشود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، و ذات اقدس اله در قرآن کریم همه ما را فرزندان ابراهیم خلیل سلام الله علیه معرفی کرد، فرمود ملت ابیکم ابراهیم، که این منسوب به اقراص، یعنی خذو ملت ابیکم، دین پدرتون رو بگیرید، فرزندان این پدر باشید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبلو. خب پس مهمترین پدر، پدر روحانی است، انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام، و مهمترین حقوق هم حقوق اونهاست. بعد از اونها پدران ظاهری هستند که انسان بدن اینها از فرزند از پدر ظاهری متکون شده. فرمود به این که نسبت به اینها احسان کنید. این که فرمود به بالوالدین احسانا اختصاصی ندارد به اینکه پدر و مادر مسلمان باشند. البته پدر و مادر معنوی و روحانی حساب خاص خودشون دارن و اسلام هست، ایمان هست، معرفت هست و ولایت هست و مانند. اما پدر و مادر ظاهری اختصاصی به اسلام و کفر ندارد. اینا جد احکام بین المللی اسلام است. چنین در مسئله امانت همینطور است، در مسئله رعایت عدالت همینطور است، حرمت کذب همینطور است، حرمت مال یتیم همینطور است. اینها را ذات اقدس را برای همه انبیا برای هدایت همه اممشو فرستاده یک، و به ما مسلمان ها فرمود در سطح بین الملل موظفی است اینها را رعایت کنید. دو الا و خرج به دلیل، یعنی به مسلمان فرمود تو باید پدر و مادرت احسان بکنی و رو اونا مسلمان نباشد. خب در صدر اسلام خیلی از جوانها که اسلام آورده بودن پدرانشون کفر می‌ورزیدن، هنوز اسلام نیاورده بودن که فرزندانشون مسلمان شدن. یا الان هم اگر ممکن است کسی معارف الهی به او برسد و او مسلمان بشود و پدر و مادرش کافر باشن، ذات اقدس اله دستوری که می‌دهد این است که شما اونها را از در مسائل دنیایی تکریم کنید. در سوره مبارکه لقمان آیه 15 و بعد این است و این جاهداک علا ان تشرک بی شیئن چه تشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. البته اطاعت پدر و مادر مرزی دارد، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. در این کریمه 15 سوره مبارکه لقمان فرمود بین که حالا اگر پسری اسلام آورد، دختری اسلام آورد، پدر و مادرش همچنان در حال شرک و کفرن، اگر کاری به فرزندانشون ندارن که خوب فرزندانشون راحتن، ولی اگر اصراری می‌ورزن که این فرزندان برگردن مرتد بشون، مشرک بشون، اینجا دیگه جای اطاعت از پدر و مادر نیست. فرمود و این جاهدا که اگر پدر و مادر تلاش و کوشش کردن الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اینجا جای اطاعت پدر و مادر نیست. اما در همین زمینه که پدر غیر مسلمان، مادر غیر مسلمان و اصرار دارن که پسر مسلمان یا دختر مسلمانشون دست از دین بردارد و مرتد بشود، در چنین فضا این فرمود و صاحب هما فی دنیا معروفا، نفهمد به صاحب هما معروفا، فهمد به صاحب هما فی دنیا معروفا. انسان موظف از پدرش برو کافر، مادرش برو کافر، در مسائل دنیایی اینا رو تکریم کند، نیازهای اینا رو برطرف کند، احتیاجاتی که دارن از هر نظر برطرف کند، نسبت به اینا احسان کند، با معروف نسبت به اینها برخورد کند که اساس خانواده متلاشی نشود. این جزء احکام بین‌المللی است. این نظیر ارث نیست. ارث یه حکم خانوادگی است در حوزه اسلام که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. اما رعایت ادب و احترام این چنین نیست، یا رعایت حفظ امانت این چنین نیست. ما موظفیم مؤدب باشیم در هر برخورد. فرمود احسن مجالست من جالست که ولو کان یهودی، آدم هر جا هست باید مؤدب باشد. این ادب چه دیگه مخصوص به حوزه اسلامی نیست. رعایت کردن عهد، رعایت کردن امانت، اینا دیگه اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. حالا اینها رو ذکر میکنه. غرض آن است که جریان احترام پدر و مادر از شؤون بین المللی اسلام است. فرمود به این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. لذا این کلمه و بالوالدین احسانا که در این آیه سوره مبارکه انعام است یا در بخشای سوره مبارکه اسراست، اون هم همین پیام را دارد. و بالوالدین احسانا که سوره مبارکه اسراء آیه 23 آمده است، و بالوالدین احسانا همین است، خواه مسلمان خواه کافر. بعد از اینکه جریان احترام پدر و مادر را ذکر فرمود، اونگاه به پدر و مادر دستور می دهد که شما فرزندانتون را برای مسائل اقتصادی از پادر نیاورید. ولا تقتل اولادکم من املاق، این وظیفه متقابلی است که پدر و مادر را موظف کرد به یک مطلب، فرزندان را موظف کرد به مطلب دیگر، با تفاوت قابل توجهی. اون تفاوت این است که به پدر و مادر دستور نداد که به فرزندانتون علاقمند باشید، چون این علاقه را برای حفظ فرزند در حد طبیعی در نهان و نهاد انسان‌ها گذاشت. بالاخره هر پدر و مادری بچه‌اش علاقمند است. اون بی‌مهری است که نهی می‌خواد، نه مهربانی. به پدر و مادر دستور مهربانی نداد، چون امر طبیعی است، خوب علاقمند است، و اگر امر میکردی دستاویزی بود برای پدران و مادران. اون بیمهری را نهی کرده. در جریان فرزند این چه نیست. فرزند وقتی پدر و مادرش پیر شدن علاقه طبیعی نشون نمیداد به اونها. اینجا بیمهری را تنها نهی نکرده، بلکه مهربانی را امر کرده. اون را هم مستقل نهی کرده که به ما یبلغن عندکل که احدهما و کلاهما عندکل کبر احدهما و کلاهما و لا تقل لهما اف لا تنهرهما و قول لهما قولا کریما یا وقف لهما جناح الذل من الرحمه، که در اونجا هم نهی کرده از بیمهری، هم امر کرده به خفض جناح. اما در این بخش ها غالبا از بیمهری نهی کرده و امر کرده به مهربانی، که به بالوالدین احسانا. برای اینکه وقتی انسان جوان شد و نیازهای خود را برطرف میکند. حالا فرزنددارم شد، پدر و مادر پیرن، اون طراوت هم از دست دادن، دیگه محبوب فرزندها نیست. در این حال است که ذات اقدس اله باید به فرزندها دستور میداد که نه تنها نسبت به پدر و مادر بدرفتار نباشید، بلکه احسان کنید. نه تنها حقوقشون با حرام است، بلکه احسان و مصاحبت معروفشون واجب است که دستور داده نسبت به اینها مهربان باشید. و بالوالدین احسانا یا صاحب هما فی دنیا معروفا، برای اینکه اساس خانواده متراشی نشود. جامعه جامعه برین و فاضل هست که خانواده صحیح و سالم داشته باشد. بالاخره جامعه را کی می سازد؟ خانواده. در خانواده اگر اصول قسط و عدل و عاطفه و احترام متقابل باشد، اون جامعه جامعه برین است. لذا گاهی از بالا شروع میکند، گاهی از پایین شروع میکند، گاهی به پدر و مادر میگوید، گاهی به فرزند میگوید، گاهی به فرزند میگوید به بالوالدین احسانا، گاهی به پدر و مادر میگوید لا تقتلوا اولادکم، گاهی دستور میدهد فرزندانتون رو خوب تربیت کنید، گاهی به فرزندان دستور میدهد پدر و مادر نرنجارید. مرتب به دو طرف دستور میدهد. از نظر مسائل فقهی و حقوقی هم عمودین واجب و نفقه یک دیگرن، بلغ و ما بلغ. پدر واجب نفقه آدم است، جد واجب نفقه آدم است، جد اعلا واجب نفقه آدم است، اعلای اعلا واجب نفقه آدم است اگه نداشته باشه. پسر واجب نفقه آدم است، نوه نتیجه واجب نفقه است، نتیجه واجب نفقه آدم است، نبیره واجب نفقه آدم است، ندیده واجب نفقه آدم است اگر نداشته باشن. این عمودین را از در فقهی داخل حفظ کرده که همه در کنار یه سفره بشینه. این چه نیست که بگوید به من چه. خب اون مسئله اخلاقی عاطفی و حقوقی رم که رعایت کرد، این مسئله فقهی رم که بیان کرده تا خانواده شکل بگیره. اومد خانواده که شکل گرفت، جامعه اصلاحش آسان است. من که قسمت مهم زندگی مردم تو خانواده ها میگذرد. خانواده که جای آسایشگاه نیست که اونطوری که در غرب آمده. این اونا کاراشون رو میکنن اینجا به عنوان یه آسایشگاه به سر میبرن، این طور نیست. خب پس مکرر در مکرر، از یک سو به فرزندان دستور میدهد حقوق حرام است، احسان و مصاحبت معروف واجب است، از سوی دیگر به پدر و مادر دستور میدهد که بیمهری نسبت به فرزندان حرام است و مانند آن، تا این خانواده شکل بگیرد و نظیر اون چه که در غرب است نرسد. حالا سر تلا مشتلاش شدن خانواده در غرب چیه؟ برای اینکه اونا میبینه وقتی سال بند شدن شهرداری بودن رو جمع بکنند. خب وقتی مردم ببینن در دوران پیری شهرداری بودن رو جمع بکنند، دیگه به فکر تشکیل خانواده نیستن که. میگن عمری زحمت بکشم بچه درست کنم و بچه تربیت کنم و زندگیم رو به او بدم، بعدم وقتی پیرمرد شدم یا پیرزن شدم برا بده به شهرداری. خب چه دایی دارم این کار رو بکنم؟ خودم تنها هستم، تنها هستم، راحت زندگی میکنم. اینه که خانواده در شهر غرب متلاشی شده. ولی خانواده متلاشی میشه، جامعه متلاشی میشه. کسی که میبینه سرانجام در دوران پیری باید رفتگران شهرداری او رو پیک بهداشت تو سارون سالمندان ببرن، او دایی ندارد که تمام تلاش و کوشش رو برای فرزندان خلاصه بکند که. این از که ذات اقدس اله عمودین را حفظ کرده در کنار هم فرمود و به الوالدین احسانا، این دستوری است که به فرزندان میدهد. بعد از اون سوی خوی خشن جاهلی را در ابطال میکنه، فرمود ولا تقتلوا اولادکم من املاق. الان که از جاهلیت جهلای اولا و ثانیه خب خیلی بدتر است. شما چند وقت قبل دیدید رسانه‌های گروهی هم نشون دادند یک زنی در همین روسیه کنونی، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق، این بچه تمیز و نظیف خود را در آغوش گرفته آورده بفروشه دیگه، با عشق بچهش بفروشه دیگه. خرید و فروش بچه چیزی عادی است در دنیای پیشرفته قضایی. خب این همون زنده به گور کردن دیگه، فرقی نیست. اون که بچه را خرید که برای تربیت نمی خرد که، برای اینکه از اعضا و جوارح استفاده کند دیگه. این یه جاهلیت مدرنی و همین طور دیگه. فرمود ولا تقتل اولادکم، از تشریفاتون بکاهید، به دنبال کار و کسب حلال بروید، خدا همه شما رو تامین میکنند. شما برای فقر این کار میکنید دیگه، اینا که رفته بفروشن گفتن برای فقر بود دیگه، این کار کردن دیگه، رسما هم اعلام کردن. فرمود ولا تقتلوا اولادکم من املاق. خب اون عرب جاهلی بالاخره بچه رو زیر خاک میبرد، این صریحا بچه رو میفروشه تا چشمشه به کسی، گوشه به کسی، قلبشه به کسی، دستشه به کسی، این اربان اربان میکنن دیگه. این نظیر یک بره تودلی از این بچه استفاده میکنن، تازه استفاده معقولشون اینه. فرمود ولا تقتلوا اولادکم من املاق. املاق یعنی افلاس. چون انسان در اثر افلاس تملق میگوید، از این جهت کلمه چاپلوسی میکند، از این جهت کلمه ملق و تملق را به کار بردن. فرمود مبادا در اثر خوف فقر بچه را از دست بدی، این کار نکنید، چون موظفید بچه هاتون حفظ بکنید. گاهی ذات اقدس اعلام فرمود لا تقتلوا اولادکم من املاق، نحنو نرزق و هم و ایاکم، در غیر سوره انعام است، در این غیر این بخش است. گاهی فرمود نحنو نرزق و کم و ایاهم، در این آیه محل بحث است. اونجا که خوف فقر مستقیما متوجه خودشون از اول بر خودشون میترسیدن، بعد بر فرزندا، اونجا ذات اقدس اعلام فرمود من ما شما و فرزندا همه رو تامین میکنیم. اونجا که خوف فقر متوجه فرزندان است و بعد خودشون، اونجا فرزندان رو خدا اول ذکر میکند. فرمود نحنو نرزق و هم و ایاکم ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحنو نرزق و کم و ایاهم. خب منابرای این من نشئیه است دیگر، از ترس گرسنگی این کشتار نشأت میگیرد. خب البته اون رو نهی شده است، اما با آیات دیگر، دیگر با آیات مربوط به نکاح که رضای اونها را معتبر کرده است نهی شده است. بعد فرمود ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. در اعراب جاهلی از فواحش نهانی احتجابی نداشتن، احتشامی نداشتن، ولی از علن می‌پرهیزیدن، پروا داشتن. فرمود از فحشا و کار زشت بپرهیزی، چه ظاهر چه باطن، برای اینکه اینم اساس خانواده برطرف بکن، متراشی میکنن. خب اگر کسی بداند، خیال بکند که نکاح برای اون کار اجتماع نر و ماده و حیوانی است، خب همونطور که حیوانات دارن، انسان هم همون کار را نیاز داره. خب چه داشت نیاز به مهریه سنگین و تهیه مسکن و مشکلات دیگر؟ همون اون خانواده را متلاشی میکنند. از فحشا بپرهیزید، نزدیک فحشا نشوید. در بعضی از تعبیرات دارد که این راه را مسدود می کند. ولا تقربوا الفواحش، از بس زشته است فرمود نزدیک این کارها نباشی، چه علنیش چه مخفیش. اما جریان قتل اولاد گذشته از این که افحش از قتلهای دیگر است، چون ارتباط تنگاتنگ با اصول خانوادگی داشت، در کنار به بل والدین احسانا و در کنار ولا تقرب الفواحش ای رو قرار داد. یعنی این سه اصل گرچه پرهیز از اینها منافع اجتماعی فراوان دارد، اما منفعت مستقیمش به تحکیم اصول خانوادگی برمی گردد. یعنی احسان به پدر و مادر، مهربانی نسبت به فرزندان، که تقریباً می شود تعامل متقابل پدر و مادر نسبت به فرزند و فرزندان نسبت به پدر و مادر، که این دوتا آیه اون تعامل متقابل رو میرساند. و پرهیز از جنایت ها و فحشا چه علن چه سر، این سه کار برای تشکیل خانواده و تحکیم اصول خانواده است. بعد فرمود ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، خونهایی که ذات اقدس اله ریختن اونها را حرام کرده و اون خونها را محترم می شمارد، شما هم حریم بگیرید، اون خونها را نریزید مگر بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله مگر بالحق. در جریان قصاص فمود ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یا در جریان اعدام، در جریان محسن و محسنه، اونجا حکم خاص خود را دارد. یا در جریان محارب، انما جزاء الذين يحاربون، اون حکم خاص خود را دارد. یا در جریان مفسد فی الارض، اونجا حکم خاص خود را دارد که من قتل نفسن بغیر نفسن او فسادن فی الارض. مثلا به استثنای این مواردی که بالحق است، در سایر موارد قتل نفس حرام است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. در سوره مبارکه حامیم فصلت، اونجا که وصیت های مشترک انبیای اولوالعزم را ذکر میکند، اونجا فرمود که وصیتی است که خدا نسبت به شما دارد. اینجا هم به عنوان توصیه یاد میکند تا شما عاقل باشید. بخش مهم این برکات برای تحصیل عقل عملی است. عقل عملی همان است که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اگر انسان با اون نور درونی، در درون او نوری باشد که او را وادار کند به عبادت حق و تحصیل بهشت، چنین کسی عاقل است. اگر اون نور را نداشت می شود سفیه، که فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیام. بعد در قبال، در کنار یکی از اون اصول مشترک بین همه انبیاء علیهم السلام این است ولا تقربوا مال الیتیم. خب اونا مال مسائل امنیتی بود، اینا مال مسائل اقتصادی است. اصول خانوادگی را بیان کرده، اصول امنیتی جامعه را بیان کرده، اصول اقتصادی را حالا در مسائل افراد بی سرپرست ذکر بکنند. فمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. منظور از یتیم صغیر است، نه منظور از یتیم یعنی بی پدر یا بی مادر. یتیم یعنی کسی که خردسال است. برهان مسئله این است، حالا کسی خردسال است و مالی دارد، چه پدر چه مادر چه بستگان دیگه، فرمود نزدیک مال یتیم نشید، برای اینکه او قدرت تشخیص ندارد، قدرت دفاع ندارد. چون قدرت تشخیص ندارد، قدرت دفاع نداشت، علاقه به مال دوستیم که در طبع بشر زیاد است که تحبون المال حبا جما، یعنی حب انبوه دارید. این حب به مال جم است، یعنی انبوه است از یک سو، ضعف اون مالدار از سوی دیگر جلو شما را نمی گیرد. خب اشتیاق به مال در شما هست، دفاع در صاحب مال نیست. وقتی نزدیک شدید می افتید، اما نزدیک مال دیگران بخواد برید، خب اونم دفاع میکنن. این خردسال است که قدرت دفاع ندارد. انگیزه مال دوستی در شما که زیاد هست، مانعی هم که در صاحب مال نمیبینید مبتلا میشوید. در زفه نزدیکش نرید، وگرنه در دیگران هم همینطور است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت ان تراز. در اونجا خواب آدم نزدیک مال دیگران برد، دیگران طرد میکنن آدمو. اینجا فهمود نزدیک نرو که سقوط میکنی، برای اینکه مال دوستی در تو زیاد هست، طرف هم دفاع ندارد تو مبتلا میشوی. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی، یعنی به طریقت التی، بالخصلت التی، الا بالتی هی احسن. لذا برخی از بزرگان فقه به پدر، جد و مانند اون گفتن شما حق ندارید نزدیک مال بچه هاتون برید الا بالتی هی احسن، یعنی قبطه مولا علیه رو در نظر بگیرید، قبطه خودتون رو در نظر نگیرید، چون نزدیک شدن مال خردسال باید بالتی هی احسن، یعنی به طریقت التی هی احسن دلیتیم باشد، نه احسن برای شما. لذا قبطه مصلحت منفعت مولا علیه باید منظور باشد. اگر بچه بدون اذن ولیش اهدا کرد که اون اهدا مشروع نیست که. بله، اگه مالی برای یتیم بچه پیدا شد، انسان در مال بچه حق نداره تصرف بکند الا بالتی هی احسن. اونگاه در سوره، البته بحث مبسوطش در سوره مبارکه نساء گذشت، اونجا فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلوا في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آیه 10 سوره مبارکه نساء این که مبسوطن گذشت، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، برای اینکه اونا بی‌سرپرستن، هیچ پناهگاهی ندارن و قهرن چنین ظلمی هم نابخشودنی است. مطلب دیگر اون است که فرمود حتی یبلغ اشده، اشد جمع شد است، شد یعنی احکام، محکم بودن. انسان اوائل حالت نعومت و خردسالی دارد، وقتی به 10-12 سالگی رسید به بعضی از اقسام شد یعنی احکام رسید، اما به اشد نرسید. این چند مرحله شد 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 باید بشود تا بشه اشد. خب در بخش های دیگر وقتی که از جریان انبیاء علیهم السلام سخن به میون می آید، می فهمد اینا فلما بلغ اشده و استوا آتینا حکما، که میگن به 40 سالگی چند تا شد، چند تا احکام را پشت سر بگذارد میشه اشد. درباره برخی از انبیا که فرمود اینا به 40 سالگی که رسیدن مطلبی را با خدا در بین گذاشتن، یا نه انسان وقتی به 40 سالگی رسید مطلب خاصی را با خدا در بین میگذارد. نظیر آیه 15 سوره مبارکه احقاف که فرمود و سنگ در انسان به والده احسان حمرت و امه کرهن و بدعت و کرها و حمل و فصال و 30 شهرا حتی ازا بلغ اشد دهو و بلغ 40 سنه. برای خواستن بگن که این بلوغ اشد غیر از بلوغ 40 است، برای اینکه اینجا کنار هم آمده، تکرار شده، دو جمله است، دو تعبیر هست. پس بلوغ اشد به 40 سالگی نیست، لذا تا 25 سالگی است، چون که از برخی از فقهای عامه نقل شده. لکن اون چه دستور مبارکه نساء گذشت که مبسوطاً عهده‌دار این بخش بود، معیار بلوغ را مشخص کرد. فرمود به این که اگر شما احساس رشد کردید حتی اذا بلغ النکاح، اونگاه اموال اینها را به اینها تسلیم کنید. آیه 6 سوره مبارکه نساء این بود، و به ترول یتاما حتی اذا بلغ النکاح، ابتلا یعنی بیازمایید. حالا یا بلیتو یا بلوتو، اونجا مفصل بحث شد. شما اگر یه عبایی را، یه قبایی را، یه فرشی را چند سال داشته باشید، میگید من این رو کهنش کردم، من میدونم که این پارچه چقدر دوام دارد. این تعبیر این که من کهنش کردم یعنی من این رو خوب آزمودم، بلا یعنی کهنگی، بلوتوهو یعنی کهنش کردم، من چون کهنش کردم میدونم او چقدر دوام دارد، رنگش چجوریست، دوامش چجوریست، تارپودش چجوریست. ابتلا کنی یعنی کهنش کنی، یعنی بیازمایی تا بفهمی. خب اونجا حالا بحث شده که آیا این ناقص واویست، ناقص یاییست، بلیتو یعنی چه، بلوتو یعنی چه، بلای در اینجا اصل است یا نه. ولی فهمود حتی ازا بلغ و ابتلا الیتاما، ابتلا کنید، بیازمایید، اینا خوب تشخیص بدید. حتی ازا بلغ و نکاح، تا اینکه به سن ازدواج رسیدن. خب به سن ازدواج رسیدن نماز برشون واجب می شود، اما مسئله اقتصادی هم باز مستقلن، یعنی از صفحه بیرون میان، تجارتشون دیگه لازم نیست اذن ولی او را همراهی کند یا نه، یا برای بلوغ مسائل اقتصادی یه سن برتری است. فرمود و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. پس یه بلوغی است که نماز بر او واجب می شود، روزه بر او واجب می شود، یه بلوغی است که انسان می تواند اموال او را در اختیارش قرار بدهد. در اونجا مفصل بحث شد به این که ذات اقدس اله فرمود شما الان امین اموال مردمید، مبادا زود کارا او رو سر و سامان بدید، خرید و فروش کنید به سود خودتون، که مبادا این بزرگ بشود و بگوید من در توزیع مثلا اون قسمت میگیرم. مبادا این کارا بکنید اسرافن و بدارن، یعنی شما مبادرت بکنید زود تا اون بچه است اموال رو حالی